سایت هرانا خبر داده که سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، چند روز پس از بازداشت به دلیل خونریزی داخلی ناشی از ضربه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده و مأموران همان شب او را به بازداشتگاه بازگرداندند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. سپیده رشنو اواسط تیر ماه به دلیل انتشار ویدیوی مقاومتش علیه حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی به بازداشتگاه یک الف اطلاعات سپاه منتقل شد و صدا و سیما نیز او را با چهره شکنجه شده برای گرفتن اعترافات اجباری مقابل دوربین نشاند تا علیه خود و خواسته هایش اقرار کند. در دیدگاه همراه با منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان از هلند، با گوشه چشمی به مناسبت‌های تاریخی 14 مرداد، دلایل برخورد خشن جمهوری اسلامی با زنان را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم آیا نظام بقای خود را در سرکوب خواسته‌های زنان می‌بیند؟ خانم شجاعی، خبرهایی که بریده و به فاصله از برخورد نهادهای امنیتی با سپیده رشنو میرسد، مخاطب رو دستخوش یک جور شگفتی میکنه که مگر او چه کرده بود، چی گفته بود به جز مخالفت با حجاب اجباری که این حجم از ستم آشکار مثل شکنجه و اعترافگیری رسانه علیهش به کار گرفته میشه. به نظر شما نظام چه مقصودی داره از این میزان اعمال فشار بر سپیده رشنو؟
من اجازه میخوام که یک جمله نقل کنم از رمان محاکمه کافکا که بارها اینو گفتم در مورد سپیده، مشخصا در مورد سپیده. اولین جمله رمان کافکا میگه یوزف کا بی آنکه خطایی ازش سر زده باشه یک روز صبح بازداشت شد. این دقیقا اتفاقیه که برای سپیده رشنو میفته. این بچه اومده بوده بره سر کار، سوار اتوبوس میشه، چه خطایی کرده بود که یک جاسوسی بابت در واقع تطمیع شدن، بابت جایزه گرفتن، او رو اینطور به سپاه تحویل بده و سپاه برای اینکه نشون بده، چون تهدید اون دختر این بود که میدم میفرستم برای سپاه، و سپاه برای اینکه نشون بده که چقدر مرجع خوبیه برای خورد کردن و شکنجه کردن حقوق زنان و تضعیف حقوق زنان، این بلا رو امروز سر این بچه میاره. مقصودی که داره حکومت جز خورد کردن شخصیت، حقوق، بدن، اصلا تن زنانه. آقا این حذف تن زنانه رو در جامعه نشانه گرفته. قصد حکومت این.
خانم شجاعی، زنان ایرانی برای برابری خواهی و آزادی در تمام اشکالش بیشتر از 100 ساله که مبارزه کردن. جالبم اینجاست که برای اینکه به این حقوق دست پیدا کنن در هیچ دوره‌ای به خشونت متوسل نشدن، با اینکه خودشون همیشه در معرض انواع خشونت‌ها بودن. حالا از بخش تقابل جامعه با حقوق زنان که بگذریم، مشخصا میخوام از شما بپرسم حکومت جمهوری اسلامی علیه زنان چه ابزارهایی به کار گرفته؟
ببینید، ابزاری که حکومت در دستشه، یکی همون قانونهای تبعیض‌آمیزشه که در واقع با قوانینش زنان رو داره عذاب میده، از قانون حجابش، قانون حضانتش، قانون طلاقش، قانون ارثش، تمام قوانینش. منتهای قضیه اینه که زنها نه تنها مسالمت‌آمیز همیشه برخورد کردن، اما حتی گاهی اوقات به نهادهای حفظ نظام جامعه هم تمسک کردن. همین چند روز پیش در فرودگاه شیراز پری روز یکی از دوستان صمیمیم برای من وایس فرستاد که دختری رو بهش تذکر حجاب دادن، یعنی یه آدمی از این خودسر، از این آتش به اختیارا، و کار به درگیری کشیده. پدر مادر دختر بیمار بودن، داشتن از حال میرفتن. این خانم که خودش کنشگر جنبش زنانه تصمیم میگیره بره پلیس فرودگاه رو کمک بگیره که بیاین. یعنی ببینین نگاه مدنی زنان چجوریه، چطور داره هنوز این مدنیت درش نهادینه شده که فکر میکنه که هستند نهادهایی که حفظ جامعه بکنن، دفاع از جامعه بکنن، به جای سرکوب زنان حمایت کنن از زنان. این میزان مدنیت رو شما در هیچ ملتی ممکنه نبینید و زنان ایران با اتکا به چنین مدنیتی هرگز دست به خشونت نبردن و الان هم دارن با تن خودشون، یعنی تنها سلاحی که زن داره تنشه، با این تنش اومده جلو. قانون دست دولته، قانون رو نتونسته تغییر بده، حضانت رو نتونسته بگیره، ولی دیگه حجابش رو که میتونه برداره. با این تن بیدفاعش اومده و حکومت هم داره همین تن بیدفاع رو میکوبه.
پیرو سوال قبلی خودم میخوام اینو مطرح کنم خانم شجاعی، و صحبتی که شما کردید به نظر میرسه جامعه به نقطه‌ای رسیده که آزادی خواهی، شجاعت و روش مبارزه زنان رو با یک نوع تمجید و ستایش نگاه میکنه، به جای اینکه اونها رو ضعیف فرض بکنه و ترحم بکنه بهشون در مقابل خشونت‌هایی که علیهشون روا داشته میشه. دیدگاه شما در این باره چیه؟
من دقیقاً با نظر شما موافقم. من و این خوشحالی من، این تنها موضوعیه که این روزها ما رو دلگرم میکنه که این اتفاق نهادینه شده تو جامعه، یعنی موضوع حق پوشش اختیاری تو جامعه نهادینه شده. من شما رو ارجاع میدم به فیلم نسرین ستوده ساخته جف کافمن. در اون فیلم نسرین به موکلش که یکی از دختران انقلابه، اسمشون مثل این که نرگس بود یادم رفته، برمیگرده میگه که ببین اصلا این کارهایی که ما کردیم کافی نیست، حالا برفرض امروز یه دولتی بیاد بگه رو سرتی ذره میتونه اجازه داری بکشی عقب، فردا مثلا میتونی شدت و حدت پیدا کنه. اینا فایده نداره. ما تا زمانی که قانون رو عوض نکنیم نباید کوتاه بیایم. این اینجوری نهادی نمیشه و الان ما به اونجا رسیدیم. جامعه موضوع حجاب، موضوع حق پوشش براش نهادینه شده. بنابراین نه دیگه آژانای رضا شاهی میتونن چادرشو بردارن به زور، نه دیگه آژانای جمهوری اسلامی میتونن به زور بذارن. یعنی این نهادینه شدن در جامعه است و این مبارکه.
خانم شجاعی، این که حکومت متوسل میشه به ابزار خشونت علیه زنانی که خواهان آزادی پوشش هستن، نشون داده اونطور که تبلیغ میشد آزادی پوشش یک مطالبه سرسری و سطحی نبوده، از قضا یک خواسته اثرگذار بوده، به اون حد که نظام از ابزارهای تبلیغاتی و امنیتی و بازداشت برای سرکوب اون کمک گرفته. از این زاویه آزادی و برابرخواهی زنان چه تأثیری در بقا و ادامه حیات جمهوری اسلامی میگذاره به نظر شما؟
ببینید، این ادامه بقای جمهوری اسلامی تنها از راه سرکوب و در واقع دشمنی با ملت خودش داره اتفاق میفته و عدم پاسخگوییش. بنابراین وقتی که شما نگاه میکنید و اینم میخواد اینجوری نظام رو حفظ کنه، یعنی این ابزار حکومت سرکوب، ابزار حکومت برای حفظ پایه های قدرت خودش. اما از اونجایی که دموکراسی، یعنی در واقع اصلا میتونم بگم ویترین دموکراسی، این که میگم ویترین نه فقط ظاهر، برای نمایش دموکراسی زنان جامعه بسیار اهمیت داره، طبیعتاً این ویترینیه که با سنگ عناد و دشمنی جمهوری اسلامی میخواد شکسته بشه، میخواد بشکونه ویترین دموکراسی خودشو. حتی یه موقعی میخواست حفظ کنه، یعنی میخواست بگه که در واقع ما یه ذره آزادی میداد، یه ذره نمیدونم حالا خانم‌ها رو سرشون رو بکشن عقب، بکشن جلو، خانم‌ها برن، یعنی توی چارچوبی که اونا تعیین بکنن، حالا حتی برن تو فیلم، تو تلویزیون، تو کنسرت، اونجوری که اون میخواد. ولی الان دیگه نه، الان فقط میخواد اون چیزی که خودش خواسته، برای اینکه دیده تمام اینا روزنه هایی که دموکراسی ازش میزنه سر میزنه بیرون و این روزنه ها باید بسته بشه. یعنی دیگه نمیخواد که قدرتش با دموکراسی خواهی زنان تضعیف بشه.
امروز دو مناسبت داریم خانم شجاعی، هم سالگرد مشروطیته، هم سال روز مرگ قمرالملوک وزیری که در جامعه مرد سالار آواز خوند و بدون حجاب مرسوم روی صحنه ظاهر شد. میخوام ازتون بخوام در آخر اگر نکته تاریخی از سابقه زنان در مبارزات سیاسی و آزادی خواهی دارید برای ما بگید لطفاً.
ببینید، نکته تاریخی که ما اگر بخوایم از طاهره قرة‌العین شروع کنیم که در قرن 13 بی حجاب ظاهر میشه در جامعه‌ای که در در واقع بدشت، در جایی به نام بدشت، و مردی از میان هزار که خودش اتفاقا از پیروان باب بوده، یعنی گلوشو میدره به واسطه اینکه وای ناموس بابیان به باد رفت. اما طاهره وای میسه رو حرف خودش و مسئله بیهجابی رو دنبال میکنه، مسئله آزادی رو. نتیجهش این میشه که به دستور مستقیم ناصرالدین شاه میندازنش تو چاه، خفش میکنن. این اولین شهید راه حجابه و برابری خواهیه. دومینشو قمرالملوک وزیریه که وقتی که برای اولین بار تو قرن 14303، 5 سال 6 سال بعد از فرمان مشروطیت، میره رو صحنه گراند هتل بدون حجاب، از خودش نقل شده تو زندگی نامش که میترسیدم مردم جمع شده بودن منو بکشن، ولی مردم نبودن، یه مش لات و لومپن بودن. بدنم بردنش توی کلانتری، ازش نوشته گرفته بودن که دیگه حق نداره بدون حجاب ظاهر بشه. باز بر می، یعنی در واقع ببینید از مشروطه تا الان باز بر می گردیم به بعد از انقلاب. اینکه هما دارابی خودش آتیش میزنه 1372 توی خیابون بابت اعتراض به حجاب اجباری، اینکه ژیلا شریعت پناهی اولین زنی بوده که استعفا میده سال 64 به خاطر اینکه حجاب سر نکنه، و اینکه امروز که سالگرد قمره، سپیده رشنو باید به خون خودش، به خونی که بابت شکنجه، بابت کتک زدن به خاطر خواست حق پوشش توی بیمارستان، به خون خودش در واقع داره این بچه رو از بین میبرن، درست در سال روز مرگ قمر و در سال روز مشروطه و با این قدمت تاریخی مبارزه زنان برای حجاب از مشروطه تا حالا.
سپاسگزارم از شما. منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان از لاهه، هلند. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.